بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به بررسی تفاوت‌هایی بود که ما بین علم و تکنولوژی گذاشته شده بود. از قدیم در بین این تفاوت‌ها سه مورد از اهمیت بیشتری برخوردار هست. یکی تفاوت از حیث هدف، که هدف از علوم تجربی شناخت واقعیت است، و هدف از تکنولوژی عمدتاً رفع نیازهای غیر معرفتی انسان است. ما این را بررسی کردیم، نتیجه این شد که این مطلب نه در مورد علم و نه در مورد تکنولوژی کلیت ندارد. هم علم برای بشر از نظر هدف دو جنبه است، هم برای کشف واقع است و رفع جهل، یا به عبارت دیگر رفع نیاز معرفتی، و هم برای رفع نیازهای معیشتی. تکنولوژی هم همینطور است که گاهی برخی از تکنولوژی ها و ابزارها برای کسب علم ساخته می شوند. البته موارد محدودتر و کمتره، اما به هر حال هست. و بخش بیشتر تکنولوژی ها هم برای رفع نیازهای معیشتی هست. این راجع به مطلب اول. کلیت این تفاوت مخدوشه، یعنی کلیت نداره و در هر دو مورد دوگانه است. هدف دوگانه، هدف معرفتی و غیر معرفتی که اصطلاحاً میگوییم معیشتی. دومین تفاوت هم راجع به شمول و عدم شمول بود، که علم اگر علم است، چون کشف قوانین طبیعی و یا مربوط به حیات بشری است، اینا عمومیت دارند و در مقید نیستن به اون ظرفی که ظرف مکانی و ظرف زمانی که در اون تحقق پیدا کردند. این وابستگی و این تعلق را یا این محدودیت را ندارند. اما تکنولوژی ها به دلیل اینکه ناظر به نیازهای معیشتی انسان ها هستند و آن نیازها هم تحت تأثیر عوامل فرهنگی و بومی قرار می گیرد، لذا اینها یک محدودیتی دارن. حالا البته این دومیش رو هم فعلا مد نظر قرار ندیم. تکنولوژی ها حالا منهای این عوامل فرهنگی به دلیل اینکه برای نیازهای خاصی یا شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی خاصی درست می شوند، اینها در جای دیگر قابل استفاده نیستن، مثل اون مثال مثلا لباس های فضانورد و امثال اینها، یا لباس هایی که برای منطقه سرد است در منطقه گرم و بالعکس. حالا اون بحث ارزشی را فعلا نگیریم، چون اون مربوط به تفاوت سوم می شود. با غمز عین و صرف نظر از عوامل فرهنگی، به لحاظ همین پیدایش در واقع ساخت طبیعی و عادی تکنولوژی، یک نوع محدودیتی داره، مقید هست. این را هم عرض کردیم درست نیست. با همون توضیحاتی که داده شد، هم در حوزه قوانین علمی و هم در حوزه تکنولوژی ها، اگر چنانچه ما اون شرایطی را که در اون شرایط، حالا اون شرایط مکانی، زمانی، سایر شرایط، اون قانون کشف می شود در نظر نگیریم، اون شرایط را عام نیستن قوانین علمی هم، چون در همه شرایط که اونا صدق نمی کنن که مثلا اون قوانینی که مربوط است به گیاهان بیابانی با اون قوانین نباتی که مربوط است به گیاهان مربوط به دشت، اینا با هم تفاوت دارن. یا در منطقه های سردسیر، منطقه های گرمی، میوه های اونها حتی تفاوت داره. ولذا اگر چنانچه یک زیست شناس در نظر نگیره این شرایط را، اونا هم عام نیستن، یعنی قابل صدق بر همه موارد نیستن. و اگر چنانچه نبگد با حفظ این شرایط، اون وقت عمومیت داره، یعنی اون قانون با اون شرایط هر جا محقق شود در هر منطقه مثلا آب و هوایی مشابه همون خاصیت را خواهد داشت، یا در زمین شناسی یا در سایر قوانین حالا علمی مسئله هست. تکنولوژی هم همینطوره. اگر اون تکنولوژی که ساخته شده است برای یک محیط معین و شرایط آب و هوایی و اقلیمی خاصی، اگر این شرایط در نظر نگیریم، خب این عمومیت ندارد. و اگر این شرایط در نظر بگیریم با حفظ این شرایط کلیست، یعنی این تکنولوژی همواره در هر شرایطی که این گونه باشد رافع نیاز خاصی از انسان هست، دیگه چرا اینو بگیم مقید هست. بنابراین این که شامل است اونجا و اینجا شامل نیست، با توجه به این توضیحی که عرض کردیم، این هم درست نیست. میرسیم به بحث سوم که از این دوتای قبلی هم مهمتره. تفاوت سوم باز میگردد و مربوط میشود به عوامل فرهنگی و عوامل فکری و ارزشی، که ایشان میگویند که علم به ماهو و علم تحت تأثیر، البته در مقام فرضیه میگن، چرا علم در مقام فرضیه ممکن است متأثر باشد از عوامل فرهنگی و عوامل دینی و ارزشی، اما در مرحله داوری و در مرحله مبدل شدن این فرضیه به یک نظریه، به یک قانون، اونجا داور نهایی واقعیت عینی است. اگر این مطابق با واقعیت بود علم است و الا فلا. حالا اگر مطابق با واقعیت باشد، دیگه فرق نمی کند که این عالمی که اینا کشف کرده چه دینی داشته باشد. همه می توانند، همه انسانها، همه دانشمندان می توانند این نظریه را به عنوان یک نظریه علمی، قانون علمی که از فیلتر این مراحل آزمون گذشته است و با واقعیت مطابقت دارد و این کشفه که این مطابقت دارد، با همه استفاده می کنند. کاری ندارند که حالا این کاشف این و مخترع این، مبتکر این، کاشف این، کشف کننده این که بوده، هر کس میخواد باشه، فرقی نمی کنه. در هر فرهنگی، در هر آیینی، در هر دینی، مذهبی بی دین باشه، با دین باشه، دین اسلام داشته باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، هر چی میخواد باشه، اگر کشف شد که این آب در 100 درجه به جوش میاد، دیگه فرق نمی کنه که اون کسی که این مطلب رو اولین بار کشف کرده و بعد هم بشر استفاده میکنه، چه کشف کننده اش که باشه، استفاده کننده اش که باشه، لا به شرطه. یعنی هیچ متأثر از عوامل فرهنگی و عوامل بومی و دینی و ارزشی نیست. این علم اینجوره. اما تکنولوژی ها نه. میفهمن تکنولوژی ها از اول تا آخر به دلیل اینکه برای رفع یک نیازهای خاصی اینها را درست میکنن، یک، و اون نیازها هم تحت تأثیر عوامل ارزشی فرهنگی قرار میگیره، اینجا حامل، یعنی اون چیزی که ساخته میشود، وسیله، ابزار یا دستگاه ماشینی یا غیر ماشینی، از چیزی هست که اسمش میگذاریم تکنولوژی، اون ابزاری که ساخته می شود، اون حامل اون اهداف و ارزش‌هایی که سازنده و یا سازندگان این ابزار داشته‌اندم هست. یعنی حامل یک عنصر و عامل فرهنگی است. دیگه لا به شرط نیست. به شرط شیء. یعنی به صلاح میهمان داره. همراه داره، ملازم داره، خودش نیست، فقط خودش نمیاد، خودش که میاد همراه خودش، این عوامل فرهنگی هم که سازندگان مد نظر داشتند و برای اون مقاصد فرهنگی، اون مقاصد دینی یا ارزشی ساختند، این هم با این همراهه. بنابراین علم به ما و علم در مرحله فرضی هم خیلی مهم نیست، در مرحله داوری به ما و علمون لا به شرطه نسبت به ارزش‌های بومی و ارزش‌های ارمشاد خدمتون که دینی و فرهنگی و اینها، ولی که هم تکنولوژی اینطور نیست، لا به شرط نیست، بلکه به شرط شیء هست و اینا باش همراه هستن. این عمده مطلبی است که در فرق سوم بیان کردم. بله، خب در مورد این که مطلب مهمتری است نسبت به اون دوتای دیگر، باید اینطور این رو با بررسی بکنیم. دقت بفرمایید، من روی خیلی فکر کردم و که اینا ما چطور باید تحلیل کنیم، مثلا این کجاش درسته کجاش درست نیست و وجه درستی نادرستیش کدام هست، این خیلی روی این فکر کردم. بله، در علم چطور؟ در علم چطور؟
اونا باید در جمله باشه که
خودم شما نشون میده در جمله. میخوام بگم در علم میشه این حرف رو زد فعل جمله را. چطور در تضاد نه؟ در مرحله فرضی البته ایشون میگه که ما تفکیک میکنیم مقام. نه، در مقام فرضیه میگن قبول میکنیم که از کجا آمده، اما چون که وقتی میخواهیم بگیم این قانون علمی هست یا نیست، گزاره علمی هست یا نیست، یک فیلتری داریم، یک صافی داریم، یک ترازویی داریم، میزانی داریم، میگیم چیه؟ میگه واقعیت. این باید تو اون ترازوی واقعیت بگذارید، یا مطابق هست یا نیست. اگر مطابق هست اسمش علمه. حالا یا در حالا ما البته تلقی میکنیم مطابقه دیگه با اون مثلا شاخصایی که ابطالگرایی یا اثباتگرایی که داریم ها، 100% نمیدونیم مطابقه، ولی حالا نطمئن و مثلا بر حسب این روش که این مطابقه، فعلا بنا میذاریم بر اینکه این مطابقه. خب اگه مطابقه هست، مطابق بودن با واقع دیگه چه ارزشی در اشتخالت داره؟ مطابق با واقع همه جا یک چیزه، اونی که مطابق با واقع هست واقعیت اروپایی و آسیایی و مسیحی و یهودی و اینا نداره دیگه، واقعیت واقعیته دیگه. لذا ارزش ها در علم، در اون جایی که علم است که میشه یک قانون علمی، دیگه چه دخالتی داره؟ حالا قبلش هرچی میخواد دخالت داشته باشه. خب میدونم، یعنی حالا چی بگیم اینجا؟ بگیم که قبول داریم؟
ارزه ای کدام قبول داره؟ اون جهانبینیایی که داره، اون معرفت شناسی که قبول کرده، اون مبانی معرفت شناسی جهانبینی تأثیر دارن روی تبیینی که داره از این علم.
از چی؟
از اون واقعیت تبیینی که داره تأثیر داره.
حالا در ایشون فعلا علوم انسانی را هم دقت داشته باشید، آقای سروش و اینها در همون علوم انسانی این حرفا را بیشتر زده بودن، ایشون خودش تفکیک کرده، یعنی الان که داره رد میکنه یا این بحث را میکنه ناظر هست بیشتر به علوم طبیعی. در علوم انسانی حالا بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد، الان حرفا ایشون حالا هنوز تو مقدمات هستیم، مخصوصی که مد نظرتون باشه که حرفای ایشون کاملا با حرفای آقای سروش و اینا همگون نیست، یه تفاوت‌هایی داره، ولی البته مشابهت‌های زیادی هم داره، ولی که یه تفاوت‌هایی هم داره، به همین که ایشون تفکیک خلاصه قائل شده دیگه، یعنی نظریه علم دینی را در علوم انسانی قبول می‌کنه، منتها با یک تحلیل خاص، و در علوم طبیعی مطلقاً قبول نمی‌کنه، میگه اصلا نمیشه و در علوم طبیعی معنی اصلا نداره و ناشدنی است. و حالا بعد میگم ادله را، فعلا مقدمات هستیم، بعد میگه اصلا نامطلوبه، هم ناممکنه هم نامطلوب، که ادله شو بعد میگه. ولی فعلا حالا این حرف ایشون را، همه حرفاش الان نمیخوام بحث کنیم ها، بعد دوباره ادله شون رو میگیم، ولی فعلا تو این مقدمه، اینا مقدمات بحث ایشونه که علم به ما و علمون از ارزش‌های فرهنگی و دینی و بومی تأثیر نمیپذیرد. تو ما اگر این مقدمه را قبول بکنیم، بعد که ایشون میخواد استدلال بکند که آقا علم دینی معنی نداره، این مقدمه اونجا به دردش بخوره. میگن مقدمات بحثه. اگر اینجا به عنوان یک اصل کلی ما پذیرفتیم که علم به ما و علم تحت تأثیر عوامل فرهنگی و ارزشی و دینی و بومی قرار نمیگیره، اون وقت اونجا میگیم خیلی خوب دیگه، وقتی این مقدمه را قبول داریم دیگه علم دینی در علوم طبیعی نیچی، قانون علمی هر جا باشه همین قانون. تکنولوژی اون وقت میگوید نه، تکنولوژی ها تحت تأثیر قرار میگیرن، پس بنابراین میشود بگیم دینی سازی اونها، یعنی اون عوامل فرهنگی و ارزشی که القا شده است به اینها که سازندگان داشتن در نظر و اینا ساختن برای او، برای اون اهداف. حالا این حدوثاً بر اساس این اهداف ارزشی و این عوامل ارزشی یا فرهنگی شکل گرفته، خب با خودش اینا را داره. حالا که با خودش داره، شما که میخوای استفاده کنی باید یه کاری بکنی. اینجا بحث بومی کردن و زدودن اون خواص و خاصیت هایی که اونجا مد نظر بوده، اینا را یه جوری کنیم، تهذیب کنیم، بزنیم کنار، اینجوری استفاده کنیم. پس میشه بگیم دینی سازی، که نه ما تکنولوژی را چکارش بکنیم؟ بومیش بکنیم، تکنولوژی را دینی بکنیم، یعنی با ارزش های خودمون اختش بکنیم، با ارزش های خودمون به کارش بگیریم. اون وقت این را اگر بپذیریم مطلب ایشون را، ایشان بعداً از این مقدمه در علوم انسانی استفاده خواهد کرد. که چطور؟ چون در علوم انسانی قائل است که این علوم دو حیث دارند، حالا بعداً توضیح میدیم، دو تا جهت دارند، علمن و تکنولوژی هند. حجم فرمایید در علوم انسانی ها میگد علوم انسانی فقط علم نیستند، علوم طبیعی فقط علمن، هیچ تمام شد. و چون فقط علمن و علم هم از ارزش‌های فرهنگی و دینی و بومی تأثیر نمی‌پذیرد، پس علوم طبیعی قابل دینی کردن نیستند دیگه، اینا یا دینی هستند یا نیستند، کاری نمی‌شه کرد. اما چون علوم انسانی دو بعد دارند، دو حیث دارند، حیثیت علمی دارند به ما و علم، اونم مثل اینا علوم انسانی، اما علوم انسانی یک حیث تکنولوژیک دارند. حالا ایشون میگه تکنولوژی نرم، اینجا دارد مثال هایی که میزنه، تکنولوژی سخت هست، هواپیما هست، کامپیوتر و ابزارهای مختلف دیگر. این مقدمه مقدمه مهم میستا، یعنی ایشان از این مقدمه بعد توی استدلالاش استفاده میکنه، این مقدمه خیلی مهم میست، سرنوشت سازه. اگر بپذیریم که این حرف درسته و درست باشه، اون وقت ایشان میگه خب من حرفم بس درسته. در علوم طبیعی و زیستی بحث بومی سازی و دینی سازی معنی نداره، نشدنیست، اونجا شدنیست، که ما حالا باید معطل بمانیم تا برسیم دیگه، اون بطاله به ایشان حالا ادامه داره. در این مقدمه الان ما باید خلاصه تصمیم گیری کنیم و اینو مداقه کنیم که ایوی اگه داره کجاست. خب من فکر کردم روی این بحث به این نتیجه رسیدم. بله
هست که تکنولوژی باشه ولی علم نباشه.
چی؟ خب تکنولوژی بر ساخته از علم هست، یه چیز جدایی است دیگه. همه تکنولوژی ها علم نیستن، مبتنی بر علم. عرض میکنم مثل ایمانه، ایمان علم است یا علم نیست؟ نه، تصدیق قلبی است. اما بدون علم هم میشه ایمان داشت؟ نه خیر. پس مبتنی بر علم بودن این نیست که این او باشد. و اونایی که گفتن که ایمان علم است اشتباه کردن. ایمان مشروط به علم است، مبتنی بر علم است، اما حقیقت خود ایمان چیه؟ تصدیق قلبی. تکنولوژی هم هویت ماهیتش غیر از علم، البته متفرع بر علم، منوط به علم. من دیروز هم عرض کردم بدون علم که نمیشود که انسان به تکنولوژی برسه.
باید تقسیم از درست معنی مانعی نداره. مثلا فرمول تکنولوژی علم، تکنولوژی علم اینا اساس مانعی نداره، چون هر جای تکنولوژی را می‌بینی بر اساس علمه.
بزرگوار فعلان گفتن میدونم دو چیزن یا یک چیزن، حالا با هم رابطه دارن، یه بحث آخر است.
یعنی من عرضم اینه که
دو چیزن یا نه دو چیزن،
علم هست
جایی تکنولوژی هست، علم هم سرعت داره. شرطش هست ببینید برادر، مثال روشن زدم دیگه، گفتم هر جا که ایمان باشه علم هم هست، اما هر جا علم باشه ایمان هست؟ نه، بله اون طرف قضیه، هر جا ایمان باشه علم هست، اما هر جا علم باشه ایمان هست؟ لا، دو چیزه. هر جا که تکنولوژی باشه بله علم هم هست، منتها نه متنش علم است، حکم دیگه ای داره، دو ماهیته، دو هویته، به هم ربط داره.
این ماهیت خود علم فقط کشف واقع، این
قابل بینی کردن یا بشر، این احساس ثانویه اونا به علم تاثیر میذاره. خب پس حرفشون میپذیرید دیگه، یعنی که علم به ماه و علم
کشف واقع
و هیچ عامل درش دخالت نداره. خب حالا بس اجازه بفرمایید تا بررسی کنیم به این ابعادش بپردازیم. اون چیزی که به نظر حقیر رسیده اینه که ما یک مبنا و اساسی را، یعنی اساسی به عبارتی به این نگاه کنیم، اگر انسان بتونه که در حل مسائل ریشه را به دست بیاره، اون شالوده به دستش بیاد، دیگه راحت تره تا یه تو شاخ و برگا بخواد مانور بده و جا به جا کنه، آخرش شاید اون تشفی و اون مقصود حاصل نشه. اگر بتونیم فیلسوفانه به اصطلاح به این مسئله بنگریم، یک تحلیل فیلسوفانه، کالبد شکافانه، عمیق ریشه‌ای راجع به این مسئله داشته باشیم، شاید راهگشای ما باشه. و اون این است، از نظر کلی قضیه، اون نگاه کلان فلسفی به این مطلب این است که ما ببینیم که در علم و در تکنولوژی که ما قبول داریم دو تا چیزند، دو تا واقعیتند، دو تا هویتند، با هم مرتبط هستن بماند، کجاش صنع خداست و کجاش صنع انسان است. یعنی ما در این دو پدیده که یکی علم است و یکی تکنولوژی، ببینیم که صنع الله کجای این دوتا قرار داره و صنع انسان کجای این دوتا قرار داره. هر مقداریش که صنع الله باشد از نظر ما اصلا دینیه، غیر دینی نیست. هر کجاش که صنع خدا باشه ارزشیست، ضد ارزشی نخواهد شد از نظر جهانبینی، چون حالا هم ایشون هم ما همه جهانبینیمون الهیست، توحیدیست. و اون جاهایش که صنع انسان باشه، خب انسان به ماه و انسان می شود کارش، صنعش ارزشی باشه، می شود غیر ارزشی باشد. اینجا بستگی داره، باید ببینیم. این نکته اول که اصلا ما بیان از ریشه شروع کنیم، ببینیم نقش فاعلی خدای متعال، یعنی کم گفتیم صنع خدا، در علم چیست و در تکنولوژی چیست، و نقش فاعلی انسان در علم و در تکنولوژی چیست. اگر صنع الله بود قطعا دیگه از جهان بینی ما دینی است، اصلا حتما دینی ارزشی غیر ارزشی نیست. اگر انسانی شد، انسانی شد دو جنبه داره، حالا فعلا نمیتونیم بگیم، باید رابطه داشته باشیم، چون فعل انسان ممکنه درست بکنه خطا باشه. این نکته اول. نکته دوم این است که حالا صنع انسان در علم کجای علم است و در تکنولوژی کجای تکنولوژی است. اونی که انسان در دخالت میکنه در علم یا در تکنولوژی، آیا دخالت انسان ما قبل علم و ما قبل تکنولوژی است؟ این یه فرضه. ما بعد علم و ما بعد تکنولوژی است؟ اون کاری که آدم انجام میده در علم تکنولوژی، اینم یه فرضه. در هر دو تا، هر دو، هم ما قبل هم ما بعد دخالت داره، اینم یک فرضه که بیرونی باشه. حالا شاید دقیق ترش این است با همون نگاه دقیق فلسفی تقسیم صنایی. چطور اونجا گفتیم که صنع خدا کدام است، صنع انسان کدام است؟ اینجا هم بگیم صنع انسان درباره علم و تکنولوژی درونی است یا بیرونی؟ آیا این نقشی که انسان ایفا میکند در رابطه با علم و تکنولوژی در درون این دوتا پدیده است یا در بیرون این دوتا پدیده است؟ اگر در بیرون این دو پدیده است، قبل است یا بعد است یا هر دو؟ این میشه اون صور فیلسوفانه و تحلیلی عقلی کلی راجع به این که ما ببینیم حالا ارزش‌ها در علم دخالت میکنن یا نه، در تکنولوژی دخالت میکنن یا نه، و دخالت چطوری است. این کلی قضیه است. یعنی اینطوری اگر نگاه کنیم، حالا جاده صافه دیگه، حالا از این به بعد راحتیم. این سوالات رو میتونیم قشنگ تحلیل کنیم و با تحلیل این سوالها و جواب این سوالها اون وقت روشن خواهد شد که تأثیر پذیری علم از ارزش‌های دینی و فرهنگی چقدر از حسن هست یا نه و تکنولوژی هست یا نه. بله؟ حالا توضیح بدن دیگه، تصویر کلی بود، حالا یکی یکی اینا رو بیان می‌کنم. خب در مورد علم چیست، تکنولوژی چیست، دوباره برگردیم دوباره حالا به این که می‌خوایم ببینیم که صنع خدا در علم چیست. خب علم چی هست اصلا؟ ما تا ندونیم علم چیست که نمیتونیم بگیم خدا اونجا چه نقشی دارد، ما چه نقشی داریم. علم را همونطوری که ایشون هم قبول کردن، چون رئالیستن دیگه، میگن ما رئالیست نقادیم، بسیار خوب، همه رئالیست ها مقیاس را در علم انطباق با واقع میدانن. این مورد توافقه، هم همون قبول داریم، ایشون هم قبول داره و دعوایی نداریم. یعنی اون چی که در ذهن انسان است، اون فرضیه ها، صور ذهنیه، هر چی بهش بگیم، اگر اینها با واقع مطابق شد میشه علم. انطباق با واقع همون کشف واقع، یعنی وقتی که این صور ذهنیه ما، فرضیه های ما با واقع مطابق بود، معنیش این است که واقع برای ذهن ما کشف شده. انکشاف، انطباق و انکشاف هر دوتاشون جزء سرشت علمند. یعنی علم از اون حیث که علم است، این دوتا خصوصیت را، این دوتا اسم را، عنوان را داره که انطباق با واقع از طرف انسان که حساب کنیم ذهن، انکشاف واقع از اون طرف که نگاه کنیم. یعنی در واقع این انطباق و انکشاف دو سر یه چیزه. اینا یکیش که میگن یک وجه لدالله دارد، یک وجه لدالخلق دارد، این واقعیت علم یک وجه لدالعالم دارد، یک وجه لدالمعلوم دارد. اون وجهیش که لدالعالم هست این است که این مطابق باشه، یعنی اینی که ذهن عالم هست مطابق با واقع باشه. اونی که برمیگرده به اون معلوم، اون کشف شده باشه، انکشاف داره. هست دیگه اینا، هر وقت که واقع انکشاف داشته باشن، این مافی ذهن انطباق داره. هر وقت مافی ذهن انطباق داشته باشد با واقع، اون واقع هم انکشاف دارد. اینا دیگه متلازمن، اینا عرض کردم فقط دو سوی یک واقعیتن، دو جنبه از یک واقعیتن. پس حقیقت علم چه شد؟ حقیقت علم شد انطباق و انکشاف، انطباق ذهن با واقع، انکشاف واقع برای ذهن. انسان میخوام ببینیم که در این نقشی داره یا نه. این یه پدیده است. حالا نگاه کنید فیلسوفانا که بخوام بحث کنیم، گره را باز میکنه، که با فلسفه مخالفت میکنن واقعش بی خود مخالفت میکنن، خدا شاهده. با این ان چیزها تحلیل های فیلسوفانه مطالب روشن میشه، گره ها باز میشه. بله حالا فلاسفه یا آرای باطل هم دارن، خوب داشته باشن، فقها هم آرای باطل دارن، اصولیون هم دارن، فصیحین هم دارن، همه دارن دیگه، آرای باطل که مال غیر معصومین همه دارن. بحث اینه که این فن یک فن به درد بخوریه، ترجمه میفرمایید، این علم دیگه، علم خوبیه، مفیده، مضر نیست. حالا کسی اشتباه کرده، اشتباه کرده، مگه مقلد کسی نیستیم که. به قول علامه طباطبایی میگه اگر فلسفه تقلید باشه یه چیزی بیخودیه، میریم تقلید ائمه میکنیم، معصومین خیال خودمون راحت میکنیم. اما اگر فلسفه چیز از تفکر عقلانیه، تفکر عقلش بدی نیست. حالا دیگه وارد این بحث نشیم، ببندیم.
بله
واقعا همینطوره، اصلا تفکر عقلی. لذا حالا با فلسفه خوندنم فقط آدم فیلسوف نمیشه، یک استعداد، یک قابلیت های آدم ها متفاوتن. ممکنه 50 سال یک کسی میره درس فقه هیچ فقیه نشده، 100 سال دیگه هم که بره همون مثل اولش، فقط حفظیات زیاد شده، هیچ قدرت استنباط نداره. یک کسی هم 5 سال میره درس خارج میشینه میشه مجتهد. اینجور نیست. حالا یک کسی از اول عمرش تا آخرش هر روز میره درس خارج مینشیند، همون در داخل قرار داره، هیچ وقت خارج نفس از سطح، داخل همون سطحه، منتها ظاهرش اینه که خارجه، سطح هم شاید نتونه بفهمه، بذاری جلوش بفهمه. حالا کار نداره، هر ذره هم ترستا ممکن است که اونقدر اطلاعات فلسفی داره، اصلا آرای ابن سینا را حفظه، آرای شیخ اشراق را حفظه، آرای ملا صدرا را حفظه، غرب و شرق را حفظه، ولی فیلسوف نیست، فقط توبره است، یک انبانی است از اصطلاحات فلسفی. فیلسوف بودن چیز دیگه است. ممکن است یک فردی است که 5 سال 10 سال در فلسفه میخونه فیلسوف میشه. حالا به هر حال این تفکر فلسفی مهمه، پس بنابراین این واقعیت علم این شد دیگه، آفتابی و روشن. انسان در این واقعیت چه نقشی داره؟ در این واقعیت ها نقشی داره؟ در این واقعیت علم جواب بدید. انسان سهمی، نقشی، صنعی داره؟ نه کار به اوناش نداریم. در این گفتم علم یعنی انطباق با واقع، انکشاف واقع. در این انطباق و انکشاف انسان نقشی داره؟ هیچی نقشی نداره. از کدام اونا رو برکنید شما حالا. در متن این حقیقت، این پدیده، پدیده انطباق و انکشاف، نه انسان هیچ نقشی نداره. این فقط صنع خداست و لیس الا تمام شده. نه، انکشاف دست من نیست، من فقط میتوانم معداتش مقدمات جهت تو متن این پدیده. علم یعنی انطباق، علم یعنی انکشاف. بزرگوار، این معنی علم رو دارم میگم. ما این حقیقت الانطباق و حقیقت الانکشاف کار کیست؟
انطباق
شرکار
انسان
نه خیلی
از جانب انسان.
نه بابا، انطباق کار من نیست، و الا همه ادراکات ذهنی ما باید منطبق باشه. اگه کار ما بودا، جهل مرکبه های ما هم باید همش مطابق باشه. نیست دیگه، انطباق خارج از قدرت و اراده ماست، کار ما نیست. اصلا بشر در انطباق و انکشاف هیچ نقشی نداره. دقت فرمودی؟ اون که عرض کردیم که کار انسان در این چیز آیا درونی یا بیرونی، در علم انسان هیچ کار درونی نمی کنه، درونیش فقط مال خداست. در علم انسان کار بیرونی می کنه، بیرونی قبل و بعد، قبل الانطباق و انکشاف و بعد الانطباق. اینکه بله، انسان اینجاها نقش داره. قبل الانطباق که این علم حاصل چه کار بکنه؟ فکر کنه، هر شاید که مطالعه کنه، مشاهده کنه، حالا با روش های مختلف. اگر اون معرفتی که فعلا بحث ما در عالم طبیعیاته، این که نگاه کنه، مشاهده کنه، اگر بحثیست که باید مثلا بچشه با دستگاه های ادراک حسی، این کار را میکنه. البته این هم معده به اذن الله ها، ولی خب بالاخره این کار انجام میده.
بحث شما بحث ذات علم و ذات تکنولوژی هست؟
نه الان در این عرض کردم که این صنع خدای متعال کجای علم قرار دارد، انسان کجاش هست. اون وقت مشخص میشه که ما بیرونیم، درونیم، کار ما کجا هست. در علم رو اول بحث کنیم تا بسیم به تکنولوژی.
باید انکشاف، انکشاف که در داخل وجود نداره، انکشاف در بیرون هست. این معنای اصطلاح
درون کجا؟
درون علم انکشاف
صورت داره. این علمه بابا، این ایدیت یعنی نه مراد الله از این علمی که هم داریم بخشیم گزاره های علمی، قانون های علمی مطابق با واقع. ایشون هم داره رو همین بحث میکنه که میگن گزاره های علمی اگر صادق شد، این گزاره های علمی لا به شرط است. من دارم حالا اینا تحلیل میکنم، این حرف ایشون رو قبول دارم، این حرفش درسته، ولی داریم فنی بحثش میکنیم. یعنی در واقع ما داریم این را فیلسوفانه بررسی میکنیم که چرا اینجوره. الان در سوال چرا اینجوره که بگید لا به شرطه؟ برای اینکه اصلا صنع بشر نیست، صنع خداست. علم حقیقت و هویتش صنع بشر نیست، صنع خداست. اون وقت نباید بگوییم، البته این آقایون دیگه اینا نمیگن، من میخوام اینم بگم، اینها چنده اینا سکولار فرض میکنن، من میگم نه، چون چنین است پس دینی است اتفاقا. همون حرف استاد الله جوادی. چرا؟ چون این صنع خدا شد دیگه، صنع خدا که نمیشه غیر دینی باشد که. هم به اراده تکوینیه خداست، هم به اراده تشریعیه خداست، یعنی مرضی خداست، یعنی این انطباق را خدا دوست میداره، راضیه، دینیه دیگه. حالا این دیگه عرض کردن این آقایون که میگن دخالت نداره، ما اینجا این حرف را هم داریم که دخالت نداره یعنی همه جا دینی است، نه اینکه دخالت نداره یعنی هیچ جا دینی و غیر دینی نیستا. نه، ما حالا اینجا این دخالت رو در این حد میگیم اصلا صنع الله، هر جا صنع الله باشه، هر جا برید دینی است، چون صنع الله هم اراده تکوینیه دارد هم اراده تشریعیه دارد. اونجاهایی که هیچ واسطه بشری در دخالت نداشته باشه، انکشاف یک امر الهیه. پس این که اینا میگن که آقای میفهمن که این امریست که به اصطلاح لا به شرط است، این نباید بگیم لا به شرطه، بلکه به شرط شیء است منتها دینی است. ماهیت علم آیان میگن لا به شرطه یعنی که هنوز سکولاره، ما اتفاقا میگیم نه، علم متنش و حقیقتش سکولار نیست، به شرط شیء است یعنی دینی است، استون خدا، ولی دوگانه نیست. البته که بگیم اینجا اینجوره، اونجا اونجوره، همه جا اینجوره دیگه، یعنی کاشف این علم هر که باشه، ببینید اون بیرونش ها، اونی که انسان قبلش عرض کردیم دیگه، حالا این آقا مثلا اینشتین هست، اونی که نمیدونم آقای اون چی از اونها این چیزا اخفف دارن، این روسیه ها و اینا اینا، حالا این دانشمندان و اونا از هم ماتریالیست چه هست اینا، بله این فرق نمی کنه، مسلمان هست فرق نمی کنه. در قبل از این انکشاف و انطباق انسان دخالت داره، چشمشو به کار میگیره، دستگاه آزمایشگاه رو نگاه میکنه، با تلسکوپ نگاه میکنه، میکروسکوپ نگاه میکنه، بررسی میکنه، تحلیل میکنه، چه میکنه، تست میکنه، اینا میشه قبلش، اینا معداته، ولی بالاخره انسان کار است، درسته؟ این جاها از شاید خدمت شما که صنع انسانه و این صنع انسان در این زمینه ها میتواند تحت تأثیر عوامل بیرونی باشه، اما تو متن علم دخالت نداره، تو متن انکشاف و انطباق، چون انطباق و مثل اینه که الان مثال ساده، الان من مثلا غذا میخوام بخورم، بله من دستم را دراز بکنم، قاشق را بردارم، لقمه را بردارم، دهانم بگذارم، دندونام حرکت بدم، به جوم قورت بدم، من تا اینجا دخالت دارم، این ما قبل هضم است، اما دیگه وقتی رفت داخل معده من دیگه هیچ کارم، این دیگه فعل الله است، آن شده این انطباق و انکشاف اینطور است، مثل همین هضم و جذب و غذاست. شما بله، خب حالا من چی بخورم؟ غذای حلال بخورم، غذای حرام بخورم، قصبی باشه، کد یمین باشه، سمی باشه، خوب باشه، نیا کنید، چون عنصر اراده و اختیار در اینجا که فعل من هست دخالت داره، خب اراده و اختیار من همیشه هست که گاهی سبقه الهی داره، ارزشی داره، گاهی ضد ارزشی داره، اون انگیزه های من قبل از این که من وارد عمل بشم که دسته های ادراکی حسی و فکری ما به کار بگیرم و تلاش کنم، حتی انگیزه هم مال منه، اون انگیزه و هدفی که مرا برمی انگیزد که برم مطالعه کنم، تحقیق کنم، اونم کار منه. اون انگیزه ممکنه خوب باشه، ممکنه چه؟ ممکنه بد باشه. اینا ما قبل علمه. پس ما قبل علم انسان دخالت داره. از اون انگیزه شروع کنید تا اون فعالیت‌های حسی، فعالیت‌های فکری، تحلیلی، انرژی مصرف می‌کنه. برمی شود خدمتون که و اخلاقی که حتی به کار می‌گیره، همین نوع رفتارش، حالا این دستگاه آزمایشگاه را از خودم دزدی کردم و بردم، این وسیله‌ای که دارم به کار می‌گیرم، این قلمی که می‌خوام بنویسم، این دفتری که می‌خوام مطالعه کنم، کتابی که دارم می‌خونم، تاجه فرمودید این خاکی که آوردم دارم اینجا تو خونم، تو دستگاه آزمایشگاه آزمایشم، خاک از کجا برداشتم آوردم؟ بیابان بود، رفتم خونه همسایه کندم آوردم. ببینید اینا باز کارهای آدم هستا که اینا همش میتونه چه باشه؟ میتونه ارزشی و ضد ارزشی، دینی و غیر دینی باشه. پس ببینید وقتی که ما عنصر دستمون بیفته ملاکا، دیگه راحت میشیم، میگیم هر جا که صنع انسان دخالت کنه اینجا میشه گفت دینیه یا غیر دینیه، ارزشیه یا غیر ارزشیه، بومیه یا غیر بومیه، اینا میشه گفت. ما قبل علم دخالت داره انسان. دیروزم که بحث میکردیم میگفتیم که در اهداف علم اهداف اولیه داره، ثانویه داره. آقا شما برای چی داری این تلاش ها رو میکنی به علم برسید؟ میخوام جهلم رو برطرف کنم. خوبه، نمره داره، این میشه ارزشی. میخوام به کمال برسم، چیز خوبیه. میخوام خدمت کنم به مردم، چیز خوبیه. نه، میخوام فخر بفروشم، میخوام برم یاد بگیرم تا مردم به من احترام بگذارن، تا مثلا بله بتوانم عیش و نوش داشته باشم، یا حتی سوار بر دیگران بشم، یعنی استعمار کنم. علم را دنبالش میگردم برای چه؟ برای این میشه بد. ببینید پس اونجاهایی که انسان در علم نقش داره قبل از علم اینجوریه، هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه، و عوامل فرهنگی و بومی و اینا دخالت میگذاره، دخالت تأثیر میگذاره. حالا بعد علم هم هاکذا، یعنی بعد الانطباق و الانکشاف که این مشخص شد که میخواد اعمال بکنه، حالا کاربردش، اون کاربرد علم که حالا این علم را میخوام به کار بگیرم. پس صنع انسان در علم درونی نیست. از تایی اشراقی که فرمودید مراد چی هستا، گفتم روشن میشه دیگه. این در اون متن و حقیقت علم انسان هیچ نقشی نداره. نقش انسان بیرونی است در علم، قبل از علم و بعد از علم، هر دو تاش هست. و در این ببخشید و در این دو مورد هم میتواند خوب دقت به عرضم بکنید، چون ایشان فرمودن که در علم بحث ارزش ها دخالت نداره. ما حالا باید ازشون سوال کنیم، دقت کنید، این تفکیک کنیم، بگیم این چی میفرمایید در علم؟ متن علم ما میفرمایید حرف شما درست، متن علم که همون انطباق و انکشافه، حرف شما درسته، ولی نه این است که سکولار است، نه، بفرمایید که اتفاقا دینی است، هر جا باشد دینی است. درجه فهمیدید؟ مثل که یه کسی هم شاید که یه آیه قرآن را تفسیر کنه، درست تفسیر کنه، تفسیر کنندهش میخواد مسلمون باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد نمیدونم مسیحی باشه، میخواد کمونیست باشه، میخواد هر کس میخواد باشه، بودایی باشه، اما آیه را قشنگ معنا کنه، بگه الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الارض، این قیوم است، یعنی این که قائم به ذاته و مقوم لغیره، این معنیش اینه. این حرف درستیه دیگه. این متن قرآنه، هر کس میخواد این را بگه. انظر الى ما قالش هست، من قالش هست میخواد باشه. اگر مطلب درست باشه، چه در تفسیر قرآن باشه، چه در تکوین عالم طبیعت باشه، تفسیر طبیعت باشه، دیگه فرق نمیکنه. متنش دیگه دینیست. از که این آقایون میگن دینی غیر دینی نداره، ما میگیم اتفاقا دینیه، ولی دوگانه نیست، قبل و بعدش میشه دوگانه. این راجع به علم اینطوره دیگه. خب حالا بیام سراغ تکنولوژی. بله.
اونی که بشر خودش وضع میکنه، اعتبار دیگه، خودش ساخته علم.
حالا فعلا که الان بحث ما در علوم تکوینی یعنی قوانین واقعیه، چرا بریم دنبال اون که اونجا چه هست الان بجاید تو حاشیه باید بحثش کنیم. فعلا متن بحث ما اینه، اونی که محل دعوا نزاعه، اونجایی که داریم قوانین واقعیت را واقعیت شناسی داریم میکنیم، حالا یا در حوزه عالم طبیعت یا در حوزه انسان جامعه انسانی، اونم قانون داره ها، اون قانون ها محل بحث فعلا. حالا ادبیات نمیدونم بحث های اعتباری اونم کار نداره. در تکنولوژی چیزی نگفتم هنوز، فقط علم رو من بحث کردم.
خب همین بحث علم، الان بعضی اینها اثر سو داره در عالم، مثلا همین میدونه کشف مثلا علمیت مواد مخدر این چطور میشه؟
خب میدونم متن انکشافش بده یا خوبه، اون کارکر بشه، اون باز صنع بشر است. الان رو بحث کردم، الان جدا کردیم که دیگه حل بشه. این به ما و انکشاف واقع است ها بلا لحاظ آثار ثانویه‌ای که درش متعتم میشه، خود اینو در نظر بگیریم یه امر بدی نیست، یه امر بدی نیست.
روشن شدن یکی منظور
بله؟
روشن شدن یکی
علم، الان تعبیرهای شما غلط هستن. نگاه کنید نمره بخوام بدم نمره صفر است. انکشاف علم معنی نداره، علم خودش انکشافه، انکشاف انکشاف میشه. مثلا اینا حواستون باشه تو فرمایشات این آقایون هم خیلی از اینا رخ داد، حالا بعد خواهم گفت مثلا تعبیرها غلطه، خدا شاهده فیلسوفانا نیست، یعنی خدا شاهده اینا دقیق نیست، همینجوری گفته شده. دقیق بخوای بگی و چیز دیگه باید بگی. این که میگه علم اگه مطابق با واقع باشه دیگه، علم اگه مطابق با واقع باشه، علم مطابقت با واقع دیگه معنیش معنی نداره. میگه آب اگر آب باشه، آب آب دیگه، آسمان اگر آسمان باشد بالای سر ماست، خلو آسمان آسمان بالای سر ماست، آسمان است دیگه، شرط نداره که. میگن که اگر علم میگه اگه گزاره علمی مطابق با واقع باشه، رو گزاره علمی همون مطابق با واقع دیگه، تعجب فرمودید. اگر چشم انسان چشم باشه، خب چشم است دیگه. بله اگر بگوییم فکر انسان مطابق با واقع باشه، یافته های ذهنی ما مطابق با واقع باشه، اون حرف درسته. اینا خیلی مسامحه داره، یعنی همینجورا بازاری صحبت کردن است، یعنی اون دقت های متحری گونه نیست. یادم دقت کنه الفاظ رو قشنگ به کار ببره، بعد مغالطه نشه. اینا حالا ادامه بحث هم روشن‌تر خواهد شد. الان که میفرمایید که علم اگر انکشاف باشد، اون علم انکشاف واقع دیگه، انکشاف واقع هر جا باشه به ما هو انکشاف مشکل نداره، صنع الله است. حالا ما حق داریم هر انکشافی رو انجام بدیم یا نه، اون بحث دیگریه. ممکنه به ما بگن آقا یه جاهای این انکشاف که فعل منه شما مقدماتش رو نرو دنبالش. بله اگه شما برید دنبالش انکشاف حاصل بشه، نرو شما دنبالش، برای شما لازم نیست انکشاف بشه، برای ملائکه خدا باشه، برای معصومین باشه، حضرت عالی همون عدم انکشافش بهتره. انکشاف بشود بد نیست ها، اما من مجازم برم دنبال این انکشافه؟ بله اونجا اون مثالی که شما زدید، اگر واقعا یک مثلا علمی باشه که مصداق، اونم ضابطه براتون بگم که مصداق علمی شاید که اسم هما اکبر من نفع ما باشه، قربان قرآن بشم که قشنگ برای ما ضابطه داده، یعنی راه نماز. اگر مصداق این شد میگیم نه نرو آقا. یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، منافع للناس و اسمهما اکبر من نفع ما، نرو آقا نرو. ولو شراب را شما بری، شراب شدن فعل شما نیست، شراب شدن شراب و خمر شدن فعل الله هست. این ترکیب را شما انجام بدید که خمر میشه ها، صفت مست کنندگی داره، فعل من که نیست که، مگه من میتونم این را به این بدم؟ فعل خداست، آره فعل خداست، سنت خداست، بد نیست. منتها شما حق ندارید این مست کننده رو به کشف کنید بعد از استفاده بد میبرید، بلا اونم بگید آقای خدای متعال چرا اصلا این ترکیب رو قرار داده، اون اشکال نداره که. این راجع به علم که یک ماهیت دارد، یک هویت دارد، حقیقت دارد، انسان هیچ کاره است، قبل دارد، بعد دارد، کاربرد و استفاده و قبلش مجاز بری تا به این انکشاف حاصل بشه. نه ممکنه یه جایی بگن شما نرو، حالا در بعضی علم تجربی نه، ولی بعضی از علوم مثل مثلا علم سحر و همیشه که کهانت و امثال اینا رو گفتن نرید دنبالش.
این را مجا علم نمیگم، یه بحثی
هست. من عرض کردم به شما، خودم گفتم نگاه من چقدر حواسم جمع، شما حواستون جمع نیست. اگه شما مثل من جمع بود اصلا اشکال نمی کردید. من خودم حواسم خیلی جمعه، دارم میگم حالا در علوم تجربی که نه، اما در غیر علوم دیگه گفتم این را تا شما حواستون پرت. گفتم که در علوم تجربی که نه، اینا را علم نمیدونن، علم تجربی نمیدونن، والا علم به معنای کلی که علم دیگه، یعنی یه آگاهیه. اصطلاحاً ساینس نیست، نالج هست. حالا با لفظای خودشون برام صحبت کنیم. نالج یعنی هر آگاهی، ساینس یعنی علم تجربی. این که میگن علم، یعنی علم تجربی نیست، ما هم میگیم علم تجربی نیست. اگر در علم تجربی پیدا باشه، من خودم الان آدرس ندارم در علم تجربی، نه در تکنولوژی ها، در علم تجربی یه علمی باشه که مصداق اسمهما اکبر و من نفعهما باشه، اونجا میگه نرو آقا، شما دنبال این علم نرو. اگه تو علم تجربی داشته باشیم، من کنم سراغ ندارم. در خارج از علوم تجربی مثل علم سحر اینا داریم، اونجا را میگه نرو. چرا؟ چون اسمهما اکبر من نفعهما هست، استفاده های سو میشه. این علمای غریبه ای که بعضی پیدا میکنن دنبالش میرن، بعد میبینید چه بلاهایی درست میکنن، چقدر خانوادهها را به هم میریزن متاسفانه. خب میفهمن نرید دنبال این چیزا، عادی هم علوم. خب حالا اذن بفرمایید راجع به علم و حوادث گذشته، باقی مان تکنولوژی. با همین مقیاس شما خودتون تا روز شنبه انشالله فکر کنید دیگه، من جاده رو صاف کردم براتون، خودتون برید که در تکنولوژی چه بگیم. صنع ما کجاست؟ صنع خدا کجاست؟ اونجا یه فرقی داره ها، حواستون باشه، مثل علم نیست. یعنی در تکنولوژی انسان فعل درونی هم داره، در علم در درون هیچ نقش نداره، اما در تکنولوژی داره. روش فکر کنید ان شاء الله، عمری باشه در شنبه بحث می‌کنیم. ان شاء الله. اللهم محمد و آل محمد.